یه که ما باید به اون احترام بگذاریم. اما همین نکته‌ای که شما هم اشاره فرمودید، این که حالا اونایی که انقلابیون در بزنگاهش میدونن که باید وارد بشن، این قسمتش هم قابل تأمل دیگه. این که مثلا آقای رضا پهلوی دیروز گفتن که من در چند دهه اخیر همواره داشتیم تلاش میکردیم برای اینکه این انقلاب شکل بگیره، اساسا از خود انقلاب 57 حالا همش چند دهه گذشته، یعنی ما 40 و چند سال داریم میبینیم. طبیعتا وقتی که یک انقلابی میشه توی دهه اولش که هیچ شانسی وجود نداره که کسی بخواد حتی تلاشی هم داشته باشه، و ما اگر بخوایم همین رو بیشترین جرقه هایی که وجود داره توی 10 سال 20 سال گذشته بخوایم نگاه بکنیم، من فکر میکنم که اجازه بدید با این صحبت آقای شیبانی راد هم موافق نباشم که هیچ کسی از مردم جلوتر نیست. از مردم خود مردم جلوتر هستن. از مردم فقط مردمی که کف خیابون میرن چشم در چشم گلوله اعتراض میکنن به یک حکومت استبدادی، اونها هستن که برای خودشون میتونن تعیین و تکلیف بکنن، اونها هستن که رهبر این حرکت هستن. اینکه ما امروز بخوایم بیایم توی این شرایط این رو به سمت خودمون بخوایم مصادره کنیم خوب نیست، اما اگر اینکه صحبت‌های آقای پهلوی رو از این منظر بیان بیشتر روی این تاکید کنن که به هر حال آقای پهلوی هم یک ظرفیتی دارن، آقای پهلوی هم یک میزانی ممکنه هوادار دارن، حالا در خارج بیشتر، از این ظرفیت بیان استفاده کنن و یک برنامه مدونی بتونن بدن، خب خیلی خوبه. همون سوالی هم بود دیروز یکی از خبرنگار هم از ایشون پرسید روی موضوع راه حل ها، البته ایشون گفتن که حالا زمان کم هستش، حالا بعدا ما توضیح میدیم. حالا امیدواریم که ایشون بیان به عنوان یکی از جریان های سیاسی که حالا این جریان سیاسی هم تقابل داره با این حکومت در واقع خودکامه، بیان راه حل هایی بدن و بیان ذیل وحدت شکل بگیره. حالا توی دولت موقت هم که اگر حالا بخوایم خیلی از الان درباره اون روز هم بخوایم صحبت بکنیم، به هر حال یک فضایی هستش که باز خود مردم باید اصلا تصمیم بگیرن که چه کسی عضو این دولت موقت باشه، شاید هیچ اقبالی وجود نداشته باشه.
ممنون شما آقای شیبانی راد. اگر صحبتی در پیوند با صحبت آقای بخشیته دارید من خوشحال میشم بشنوم، و اگر که نه من با یک سوال دیگه این بحث رو ادامه بدیم که در همین راستا هم هست.
بله حتما. البته من خب خیلی خوشحال نیستم که بحث راجع به این موضوع باشه که آیا در این روزهایی که همه از وحدت حرف میزنیم و صدا یکی هستش بخوایم برگردیم ببینیم که چی جلو بوده چی نبوده، ولی خب چون مطرح شده نیازمند پاسخگویی است. ببینید هر بخوایم برگردیم به بحث آکادمیک، بخوایم ببینیم از لحاظ آکادمیک وقتی که میخوان یک خیزش رو بررسی بکنن که آیا این انقلاب هست یا نه، به چند مورد نگاه میکنن که آیا این مطالبه که هست اصلی ترینش آزادی است یا نه. چون به هر حال هر مطالبه ای که انقلابی باشه اولین خواسته آزادی. ما الان در شعارها میبینیم اصلا آزادی در شعار زنجیری آزادی یکی از سه بخش مطرح شده، پس این اصلا احتیاج به تحقیق بیشتر نیست. نکته دوم در انقلاب ها اینه که آیا گفتمان آلترناتیو برای این حکومت حاکم وجود داره یا نه، که ما میبینیم که گفتمان غالب امروز گفتمان براندازی و جایگزینی حکومت اسلامی با یک حکومت دموکراتیک و سکولار هستش و دوتا از اصولی هستش که پذیرفته شده همه. حالا من همین رو میخوام بردارم. البته چند تا ویژگی دیگه هم هستش که از حوزه این بحث خارج است، اگه بررسی بکنیم میبینیم که واقعا چیزی جز انقلاب نمیشه نام گرفت. اما برگردیم به همین گفتمان جایگزینی که امروز هستش. این گفتمان جایگزین گفتمانی هست که زمانی که شاهزاده رضا پهلوی از این موضوع صحبت میکرد افراد زیادی در صف رأی بودن و به اصلاح طلبانی که هیچ کدوم از اینها باور نداشتن رأی میدادن. اینجاست که من میگم شاهزاده رضا پهلوی جلوتر بود از اون، اجازه دارم که بگم میلیون ها نفری که در صف رأی بودن. سال 88 که من در انتخابات شرکت کردم و به مهدی کروبی رأی دادم، نمیتونم ادعا بکنم که شاهزاده رضا پهلوی از من کیلومترها جلوتر نبود. به من وقتی که میگفت رأی ندید فایده ای نداره این نظام باید ثابت بشه و این گفتمان سکولاریسم رو همراه با دموکراسی مطرح میکردن، من ادعا بکنم که نه ایشون از من جلوتر نبود. سال 96 که من تلاش میکردم که به دوستانم بگم که رأی ندید و فایده ای نداره به سکولاریسم برگردیم و به دموکراسی برگردیم، میتونم با جرأت ادعا بکنم که از دوستان من که رفتن و در صف رأی قرار داشتن مترها و صدها متر جلوتر بودن. به همین ترتیب وقتی ما صحبت میکنیم از انقلاب و گفتمان امروز این انقلاب رو میبینیم و اون خواسته اکثریت مردم رو میبینیم، میبینیم همون صحبتی هست که شاهزاده 40 سال پیش هم داشتن. شما به سخنرانی ها و صحبت ایشون در 20 سالگیشون در 23 سالگیشون خصوصا از 23 سالگی وارد مبارزه رسمی شدن نگاه بکنید همین گفتمان هست. اینجاست که میشه ادعا کرد که ایشون حداقل 4 دهه هستش که این مشعله این انقلاب با این گفتمان آلترناتیو رو بالا نگه داشتن و امروز اکثریت مردم هم خواهان اون هستن. به هر حال من فکر میکنم در این روزها صحبت کردن از این موارد خیلی شایسته نیست. امروز باید از خود مردم و خواستهاشون در خیابون صحبت بکنیم و تاریخدانها و تاریخ نویسها بعدها خواهند پرداخت به اینکه این انقلاب ریشه‌هاش از کجا بود، چه گفتمانی اومد و تونست با زحمت با ممارسه جایگزین گفتمان اصلاح طلبی و تغییرات ریشه‌ای و و و ای که به هر حال فکر میکنم همه حفظ هستیم جایگزین
شد. خواهش میکنم. البته فرمایش شما درسته در خصوص اینکه خب اتحاد یک بخشی از مسئله محوریه که شهروندان جستجو میکنن، اما وقتی کسی وارد کنش سیاسی میشه معمولا و صحبتهایی رو میکنه با خودش به هر حال یک بار اندیشه‌ای رو به جامعه تحمیل میکنه که جامعه فکر کنه درباره آنچه که او داره میگه. آقای شیبانی راد، و من مایلم ازتون این رو بپرسم که خب در جایی شاهزاده میگن که دغدغه حکومت ندارند، اما کسی که وارد کارزار سیاسی میشه چطور میتونه دغدغه حکومت نداشته باشه و صرفا وارد یک کارزاری بشه؟ چون در مورد رهبران دیگه‌ای که حالا بیرون از مرزهای کشور خودشون بودن، حالا اگر رجوع کنیم، حالا خیلی قیاس شبیهی شاید نباشه، من مثال افغانستان رو بزنم، مثلا ظاهرشاه، او وارد کارزار سیاسی نشد به این معنا که بخواد نقش فعال مایشای سیاسی رو به عهده بگیره، اما شاهزاده این قضیه رو الان دارن پیش میبرن. چطور میتونن وقت دغدغه حکومت نداشته باشن؟
ببینید، یه مشکلی که از همون روزهای ابتدای مبارزه با جمهوری اسلامی، از همون 4 دهه پیش شروع شده، این اختلاف نظر اساسی که در اپوزیسیون بوده. در صورت ما باور داریم و همه امروز به این نتیجه رسیدن، اگر قبلا نرسیدن، که ایران رنگارنگه، فکرهای مختلفی وجود داره و این در سیاسیون هم هست، از چپ وجود داره تا راست، از مشروطه‌خواه وجود داره تا جمهوری خواه. و اون چیزی که شاهزاده از 40 سال پیش، من تکرار میکنم، ما تمام این سالها میتونیم ببینیم که خط حرکت شاهزاده تغییری نکرده و همون مسیری بوده که امروز بقیه به اونجا رسیدن. تلاششون این بوده که این رنگارنگی سیاسی که وجود داره رو کنار هم بنشونن، چون میدونستن که امکان پذیر نیستش که ما بتونیم با یک حکومت استبدادی مبارزه بکنیم ولی خودمون یک گروه از این گروه های رنگارنگ بخواد قدرت رو به دست بگیره. و در کنار هم نشستن این گروه ها تمام این 40 سال نشان داده که ناموفق بوده به دلایل شخصی و سیاسی. اما اتفاقی که افتاده امروز، ما همگرای شدید نیروهای سیاسی رو میبینیم که واقعا میشه نوید داد که به زودی زود ما یک گروه رنگارنگ و متکثر از طیف‌های مختلف سیاسی در کنار هم ببینیم برای اون تشکیل اون دولت موقتی که صحبت شده. این نقطه اتصال شخص شاهزاده رضا پهلوی بودن و صحبت‌های بعد از پیمان نوین ایشون، در واقع مذاکرات جدی بین اپوزیسیون و کنار گذاشتن منیت‌ها و منش‌های فردی و با حفظ استقلال سیاسی البته صحبت کردن. اینجاست که این فرد میتونه بالاتر از منازعات سیاسی قرار بگیره. اینکه دغدغه سیاسی نداشته باشه با اینکه دخالت سیاسی نداشته باشه متفاوت است. شاهزاده قطعا دغدغه سیاسی تمام سالها داشتن و تمام تلاششون هم همین بوده که این گروه های سیاسی با تمام اختلاف فکری که دارن در کنار هم بتونن اون آلترناتیو سیاسی رو برای دوران گذار تشکیل بدن. اما این سودای سیاسی داشتن مانع این میشده، برای همین هست که این انتخاب رو کردن بدون دخالت سیاسی بتونن سیاسی رو کنار هم بگذارن. باز من تکرار کنم و حرفامو تمام کنم، دغدغه سیاسی داشتن با دخالت سیاسی داشتن متفاوت است. شاهزاده رضا پهلوی حتما دغدغه سیاسی داشتن و دارن، تلاششون هم هستش که این دغدغه سیاسیشون منجر به ایجاد یک دولت موقت رنگارنگ و متکثر بشه.
آقای بخشی، به شما برگردیم. صحبت‌های آقای شیبانی راد رو شنیدید. حالا می‌خوام به یک وضعیتی برسیم. اون صحبتی که الان آقای شیبانی راد می‌کنن شاید در علم سیاست ما رو به یک جایی برسونه که این صحبت‌ها رو بذاریم در کنار این موضوع که تا چه اندازه شاهزاده رضا پهلوی در صحبت‌هایی که ارائه داده واقعاً یک تحلیل واقعی از وضعیت موجود داره، و این تحلیل واقعی رو ما میتونیم تو صحبت‌هاشون ببینیم و واقعاً این طیف‌ها رو تونستن کنار همدیگه جمع کنن. چون وقتی ما صحبت می‌کنیم از این که مثلا یک دولت موقت تکثرگرا شکل بگیره، آیا این دولت موقت تکثرگرا شامل مثلا یک سازمانی مثل مجاهدین خلق ایران هم خواهد شد که کاملا زاویه دارن با نظام گذشته و نظام کنونی؟
بله، من این نکته رو عرض بکنم که خب من مثل آقای شیبانی راد وابستگی به جریان سیاسی ندارم و از اون جایی که خب یعنی بازیگر سیاسی نیستم، من خب یه فرد تو آکادمی که من تحلیلگر سیاسی، پس از روی صندلی تماشاچی ها نشستم و دارم این کارزار رو نگاه میکنم. حتما من هم مثل هر شخصی وقتی که یکی داره یک نگاه میکنه، من هم علاقه دارم، علاقه من هم در اینه که در این کارزار مردم بر این دستگاه دیکتاتوری پیروز بشند و حتما اعتقاد دارم، عقیده دارم که همه این تیمی که این سمت داره از جریانهای مختلف سیاسی مبارزه میکنه با اون حکومت خودکامه وحدت داشته باشد. پس اگر که کسی صحبتی میکنه، انتقادی میکنه، این به معنی این نیستش که داره وحدت رو خدشه دار میکنه، بلکه به دنبال این هستش که با حالا هر کسی مثل منی به دنبال این هست که این وحدت اتفاقا بیشتر شکل بگیره، اون نقاط پاشنه آشیل ها برطرف بشه. و این موضوع هم باید توجه داشته باشیم که نمیشه مثلا گفتش که یه بنده خدایی بوده از 40 سال پیش میگفته که غذا نخوریم چون که اگه غذا بخوریم ممکنه که چاق بشیم. آخه نمیشه که ما بگیم که حالا تو از همون زمانی که این طیف‌های مختلف رنگارنگی که حالا به قول ایشون بودن میرفتن سر صندوق رأی، یه کسی بوده از همون 40 سال پیش گفته که آقا نه نرین رأی بدین چون که این رو، پس این از ما جلوتر بوده. نه، این به معنی جلوتر بودن نیست و ما باید بپذیریم که اگر امروز جامعه ایران به یک بلوغ سیاسی رسیده که من هنوز هم دارم تأکید میکنم بلوغ سیاسی مردم از بلوغ سیاسی همه کسانی که بازیگر سیاسی هستند، چه خارج از کشور چه داخل کشور، جریان اصلاح در و و و از همه جلوتر هستند چون که اونها همه رو شگفت زده کردند و اینطور مستقل دارن صحبت میکنند. اما روی موضوعی که چه اندازه تحلیل های ایشون به واقعیت نزدیک بود، میدونید صحبت های آقای پهلوی به نظر من بخش عمدهش انتزاعی بود، اما از مثلا صحبت های دیروز گویی که یک پنجره رو هم باز کردن که میتونه اینها بیاد روی یک فضای عینی هم شکل بگیره. به نظرم بسیار هوشمندانه بود تلویحا، اگرچه از یک سمت خب تاکید میکنن که من نمیخوام توی قدرت حضور داشته باشم، اما تلویحا مبتنی بر جوری این که حالا مصادره اعتراضات اگه بخوام خیلی شفاف بگیم رو هم دارن، یعنی از یک سمت این قدرت رو پس میزنن، از سمت دیگه قدرت رو پیش میکشن. و خب همچنان سوال اصلی اینه که اساسا چه کسی این مقبولیت و مشروعیت رو داده که یک دولت موقتی رو اینها شکل بدن. و یک پارادوکسی هم اصلا از صحبت‌های آقای پهلوی وجود داره، یعنی شما نگاه بکنید که اول صحبت ایشون اینجور شروع میشه که هیچ انقلابی در دنیا نبوده، حالا میان بحث فروپاشی شوروی رو هم به عنوان یک انقلاب مطرح میکنن و یا بهار عربی رو، کشورهایی که توی اون انقلاب شکل گرفته بود که دولت‌های خارجی اصلا هیچ تأثیری نداشتن، که خب خود این البته من فکر میکنم حالا کارشون اگه توی برنامه های دیگه حتما مفصل صحبت شده که بخوام به این بپردازیم، اما میگن که ایران رو الان این طور بر اساس مثلا کارهایی که ما تا حالا انجام داده بودیم خیلی مشخصا روی این تمرکز شده. بعد میان تو قسمت مثلا سوال ها که میخوان پاسخ بدن، میان از رفتار دولت های غربی گله میکنن که ما هرچی داشتیم به اینها فشار می آوردیم اینها نمی اومدن، احساس میکردن که آلترناتیوی وجود نداره، آلترناتیوی وجود نداره. من میخوام بگم که یک میزانی حتی میشه گفت پارادوکس تو این قسمت وجود داره. یا اینکه مثلا پروژه استارلینک رو، اگر پروژه استارلینک وضع شده، که اینکه به خاطر آقای رضا پهلوی نبوده که پروژه استارلینک وضع شده. من میخوام برگردم دوباره به همون قسمت اولم، اگر ما صحبت از وحدت میکنیم خیلی عالی هستش، باید وحدت وجود داشته باشه، اما خودمون رو هم مشخص کنیم بدون اینکه ریاکاری سیاسی داشته باشیم. بله حتما نقدای به اصلاح طلبان به همه وارده، امروز که ما دنبال این نیستیم که بشینیم نقد بکنیم بگیم اصلاح طلبا کجا سوپاپ اطمینان نظام بودن و و و، اما اون چیزی که مشخصه مردم نرفتن پای صندوق های رأی توی آن چیزی که انتخابات نامیده میشد و این همین بود که اونها به این بلوغ سیاسی رسیدن، تصمیم گرفتن هیچ مقلد سیاسی هیچ.
آقای بخشوده فکر میکنید اونجایی که آقای شاهزاده رضا پهلوی میگن که به هر حال ملت به ایشون اعتماد دارن، واقعا این اعتماد رو ملت دارن از نظر شما؟ چون به هر حال میدونیم که ما که جامعه آماری نداریم.